رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام با خیر، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 8 می سال 2008 میلادی است و ساعت در اینجا 4 عصر.
درود بر شما در هر کجایی که هستید و صدای ما را میشنوید. رحمت کریمی دولت هستم و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه در خدمت شما. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است.
و خبرهای تازه این ساعت را از همکارم سید قاسم قیامپور میشنویم که در استودیوی پراگ همراهی ماست.
تشکر و شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. امروز دومه دولتی روسیه نامزده ولادیمیر پوتین در مسند سروزیری کشور را پذیرفت. رایدهی به طوری روشاد صورت گرفت. از نامزده ولادیمیر پوتین 392 وکیلی پلاته پایانی پارلمانی روسیه پشتیبانی کردند. 56 وکیل نمایندگان حزب کمونیست مقابلی نامزده او روی دادند. قبل از رویدهی پوتین با سوالهای وکیلان پاسخ داد و بعدان رهبران فرکسیه های دومه دولتی نظر خود را به نامزدی پوتین ابراز داشتند. بعد از انجام رویدهی ولادیمیر پوتین با از حاضرین اظهار سپاس کرد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه ضمن سخنرانی گفت که خودی همین روز درباره رئیس حکومت تعیین کردن ولادیمیر پوتین فرمان امضا میکند. یادآور میشویم نامزدی پوتین به مقام سروزیری روسیه دیروز از سوی دیمیتری مدودیف پیشبری شده بود. نخستین سفرهای خارجی رئیس جمهوری نوی روسیه همین ماه به قزاقستان و چین صورت میگیرد. با اطلاع دفتر مطبوعات کرمل، دیمیتری مدودیف روز 22 می به استان سفر و با رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف ملاقات خواهد کرد. از استان او به پکین پرواز میکند که آنجا مذاکراتش با سرور چین هو جینتاو در نظر است. سفر رسمی سروری نوی روسیه در هر دو کشور دو روزی ادامه خواهد کرد. دیمیتری مدودیف روز 7 می به حیث رئیس جمهوری روسیه به فعالیت شروع کرده است. یک هواپیمای سازمان ملل متحد با کمک بشری برای مردم آفت زده میانمار در یونگان فرود آمد. پرواز دو هواپیمای دیگر سازمان ملل متحد زیر سوال قرار دارد. مقامات نظامی میانمار تا هنوز برای وارد کشور شدنی آنها اجازه ندادند. با اطلاع رسمی بر اثر طوفان نرگس در میانمار 23,000 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 42,000 نفر دیگر به نام و نشان غیب زدند. نمایندگان سازمان های بین المللی حدس می زنند که شاید تعداد قربانیان این آفت طبیعی تا 100,000 نفر افزایش بیابد. این حال حدود 1,000,000 ساکنان میانمار به سرپناه ماندند. تقریبا 5,000 کیلومتر مربع قلمرو کشور زیر آب مانده است. خدمات استخباراتی ایران اظهار کرد 6 فردی در پی تفتیش انفجار در کنار مسجد شهر شیراز بازداشت شده متعلق به یک گروه تروریستی هستند. محسین اجیی وزیر استخباراتی ایران امروز گفت که این گروه از سوی کشورهای خارجی سرمایه گذاری می شد. 11 اپریل سال روان بر اثر انفجار در کنار مسجد شهر شیراز 14 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 190 نفر جراحت برداشته بودند. تا روزهای اخیر مقامات ایران این ترکش را نه حمله تروریستی بلکه عمل تصادفی می خواندند و می گفتند که انفجار در یک نمایشگاه سلاح و لوازمات نظامی به وقوع پیوسته است. پیمان ناتو امروز اعلام داشت که دیپلمات ایتالیایی فرناندو جنتیلینی نماینده نوی ملکی پیمان در افغانستان تعیین شده است. او در این مسند دان اورتسی هلندی را ایواز خواهد کرد. در اظهارات ناتو آمده است که جنتیلینی در همکاری با نیروهای بین المللی تامین امنیت در افغانستان، دفتر سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بین المللی مستقر در کابل فعالیت و با حکومت افغانستان در تامین امنیت کشور و براه ماندن معیارهای حقوقی کمک خواهد کرد. فرناندو جنتیلینی قبلا نماینده اتحادیه اروپا در کوسوا بود. ازبکستان حجم انتقال گاز به تاجیکستان را کاهش داد. شرکت تاجیک گاز به خبرگزاری های محلی خبر داده است که این حال به کشور در یک ساعت 28,000 مکعب گاز ازبکستان وارد می شود و اما دو هفته پیش تاجیکستان از کشوری همسایه در یک ساعت 30,000 مکعب گاز می گرفت. مسئولین تاجیکگاز گفتند که کاهش انتقال گاز با قرض تاجیکستان از ازبکستان مربوط است که این حال 8 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. گفته می‌شود که اکثر کارخانه‌های بزرگ صنعتی تاجیکستان سال‌ها باز قرض خود در نزد شرکت تاجیکگاز را نپرداختند. از جمله قرض شرکت برق تاجیک برای استفاده گاز 24 میلیون سومانی معادل بیش از 7 میلیون دلاری آمریکایی است.
فشرده اخباری جهان تاجیکستان را از همکارم سید قاسم قیامپور میشنیدیم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و با اجازه شما حالا نگاه میاندازیم به عنوان مهمترین گزارش هایی که تا نیم ساعت دیگر با هم میشنویم.
ولادیمیر پوتین به مقام نخست وزیری روسیه انتخاب شد.
در اروپا روز پیروزی به آلمانی فاشیستی را تجلیل میکنند.
مقامات در تاجیکستان میگویند تا کنون اجازه ندادند تا 100 هزار کتاب انجیل به این کشور وارد شود.
امریکا میگوید سیاست های سختگیرانه حکومت تاجیکستان شرایط را برای افزایش تندگرایی مناسب میکند.
شنونده ارجمند، در ادامه برنامه گزارش های دیگری هم داریم که بعدا معرفی خواهیم کرد، اما شروع میکنیم از روسیه. وکیلان مردمی در روسیه امروز رئیس جمهوری سابق ولادیمیر پوتین را به مقام نخست وزیر این کشور پذیرفتند. پیش از رایدهی در دومه دولتی، دمیتری مدویدف رئیس جمهوری نوی روسیه که دیروز در یک مراسمی با شکوه قسم یاد کرد، وکیلان را ترغیب نمود تا نامزدی پیشنهاد کرده‌اش را بپذیرند. زیرا گفت دمیتری مدویدف، ولادیمیر پوتین طی سالهای گذشته برای تقویت روسیه کاری زیاده کرده است و آن را به یک کشور محترم در عرصه بین الملل تبدیل داده است. جزئیات بیشتر را در این باره از محمد رحیم سیدر، خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر مسکو میشنویم.
دومه دولتی روسیه روز پنجشنبه ولادیمیر پوتین را به مقام نخست وزیر کشور تصدیق کرد. نامزدی ولادیمیر پوتین را به مقام نخست وزیر رئیس جمهور دمیتری مدویدو با حضور مستقیم خود در جلسه غیر نوبتی پارلمان پیشنهاد کرد. با جانبداری از ولادیمیر پوتین از 448 نماینده 392 نفر اصلا نمایندگان حزب های روسیه واحد، روسیه با عدالت و لیبرال دموکرات آواز دادند. تنها حزب کمونیست با 56 آواز رای زیر داد. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدویدوف با استقبال از تصمیم نمایندگان پارلمان اعلام کرد همین روز فرمان به مقام نخست وزیر تعیین شدن ولادیمیر پوتین را امضا خواهد کرد.
хотел бы вас проинформировать, что сегодня я подпишу указ о назначении Владимира Владимировича Путина председателем правительства.
ولادیمیر پوتین پیش از آوازدهی در پارلمان دورنمای فعالیت خود را در مقام نخست وزیر مطرح کرد و اعلام کرد ما باید تا یک ده ساله سطح زندگی مردم کشور خود را با سطح کشورهای پیشرفته برابر نماییم.
ما кроме того способны и должны в течение ближайших 10-15 лет войти в число стран лидеров по ключевым показателям качества жизни наших граждан.
پس از سخنرانی ولادیمیر پوتین به چند سوال نمایندگان پارلمان پاسخ داد و دیدگاه های رئیسان حزب ها را شنید. از این میان تنها سخنرانی گنادی زیوگانوف رئیس حزب کمونیست تفاوت داشت. رؤسای حزب های دیگر اصلا به ستایش کارنامه های ولادیمیر پوتین در مقام رئیس جمهوری اکتفا کردند. رئیس حزب کمونیست هم تصدیق کرد که در مسائل سیاسی و داخلی به ویژه مسئله آرامش در قفقاز ولادیمیر پوتین به توفیق رسیده است، ولی مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور همچنان حل نشده باقی ماند و با این برنامه ای که اعلام شد ما به هیچ جا نمی رسیم.
С этим курсом и этой командой, особенно правительственной, мы никуда вперед не продвинемся и будет стагнация даже тех достижений, которыми вы гордитесь.
Владимир Путин дар эътироз ба дидгоҳи Зиюганов посух дод, шумо аз ҳасад ин ҳарфҳоро мезанед, зеро мо пешрафтҳои зиёд дорем ва мавқеи шуморо танг кардаем. Владимир Жириновский ҳам бо нимтаъзим ба Путин ба мавзеи Геннадий Зиюганов мухолифат кард. انتظار می رفت ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه با تشکیل کابینه خود شروع کند، ولی در این باره گزارش رسمی انتشار نشده است. رئیس مرکز مطالعات سیاسی ایگر بونین می گوید درباره هیئت نوی حکومت پیشگویی کردن امکان ندارد، چرا که عین حال دو ایده موجود است، ایده وارثیت و تجدید. معلوم نیست کدام از اینها افضل دانسته می شود. گلیب پاولوسکی رئیس بنیاد سیاست هم به همین نظر است. ولادیمیر پوتین از ماه آگوست سال 1999 تا ماه مارس سال 2000 در مقام نخست وزیر ادای وظیفه کرده است و تا 8 سال اخیر پرزیدنت روسیه بود و زمان ریاستش روز 7 می پایان یافت. دیمیتری مدویدوف رئیس نوی جمهوری هنوز در روزهای پیشبری نامزدی خود به مقام رئیس جمهور از ولادیمیر پوتین خواهش کرده بود در صورت پیروزی وی سروری حکومت را بر عهده بگیرد. اکنون ولادیمیر پوتین هم نخست وزیر و هم رئیس حزب روسیه واحد است که در پارلمان بیش از 300 کرسی را اشغال میکند. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
با مقام نخست وزیر پذیرفته شدنی رئیس جمهوری سابقه روسیه ولادیمیر پوتین.
و ضمناً کارشناسان تاجیک در واکنش به مقام رئیس جمهور رسیدن دیمیتری مدودوف و نخست وزیر شدن ولادیمیر پوتین میگویند سیاست این کشور در قبال تاجیکستان به زودی دچار تحول جدی نخواهد شد.
ولی و اما فردا 9 می روسیه بار اول پس از سالهای طولانی در راهپیمایی بخشیده به روز غلبه سلاح‌های وزنین خود از جمله موشک استراتژی و حاضر زمانی تاپال را به نمایش می‌گذارد. در چند روز پیش ولادیمیر پوتین گفت که نمایش این سلاح‌ها نمایش قدرت روسیه نبوده، بلکه نمایش قدرت تقویت یابنده خود محافظتی کشورش است. اما روزی غلبه را در اروپا روزی 8 می یعنی امروز جشن می گیرند، چرا که در این روز آلمان فاشیستی رسما مغلوبیتش را اعتراف کرد. ائتلاف بین المللی عبارت از اتحاد شوروی سابق، بریتانیا، آمریکا و متفقان دیگر این اید را در جریان 2 روز تجلیل می کنند، چرا که نازیستان سند مغلوبیت خود در جنگ را ساعت 11:01 شب 8 می سال 1945 به وقت اروپا امضا کردند. وقتی مسکو از اروپا 2 ساعت فرق دارد و از این رو اتحاد شوروی 9 می را همچون روز پیروزی در جنگ بزرگ وطنی جشن می گرفت و این انعنه تا کنون در کشورهای شوروی سابق ادامه می یابد. در این باره همکارم اسکندری خواجه میرزاده گزارش دارد که با هم می شنویم.
روز چهارشنبه در گوشه های مختلف اوروپا معرکه های با تنتنه بخشیده به 63 سالگرد پیروزی بر ناتیسم آلمان دایر گشتند. در ممالک اوروپایی مراسم گلگزاری روی قبر سربازان گمنام برپا شد. بزرگترین نیزای عصر 20 6 سال ادامه داشت. در جنگ دوم جهانی تخمیناً 100 میلیون نفر اشتراک کردند. این جنگ حیات 50 میلیون نفر را از بین برد که 15 میلیون آنها سرباز، نزدیک به 20 میلیون آنها مردم شوروی، 6 میلیون یهودی و 4 میلیون شهروند پولشا یا خود لهستان بودند. خدمات راه آهن آلمان سر از ماه نوامبر سال گذشته یک قطاره راه آهن را به موزه هولوکاست تبدیل دادند و آن از شهر به شهر سیر نموده مردم را با دهشت جنگ و به ویژه کشتار هزارها یهودی در اردوگاه کنسنتراسیونی اوسوینتسیم از طرف فاشیستان آلمانی شناس میکرد. در 6 ماه گذشته 225 هزار نفر از قطاره یادگاری زیارت نمودند. اوسوینتسیم و یا به اصطلاح آلمانی اردوگاه اوشویتس را سربازان شوروی در ابتدای سال 1945 آزاد کردند. بعدی ناکام نمودن آلمان، ائتلاف بین المللی، ژاپنیا و یا ژاپن را هم در تاریخ 2 سپتامبر سال 1945 مغلوب نمود. ولی بعد یک مدتی کوتاه، ائتلاف بین المللی پراکنده شده، جهان را جنگ سرد به آغوش گرفت. در صحبت با رادیوی آزادی سابق استاد دانشگاه اکسفورد و حالا استاد تاریخ معاصر دانشگاه بیلکند ترکیه نورمن استون میگوید اگر آلمان بالای اتحاد شوروی حمله نمی کرد این کشور خود به خود از بین می رفت.
با فکرم رویدادهای غیر منتظره اتحاد شوروی را به نیروی ابرقدرت تبدیل دادند. سال 1941 این کشوری دهشتبار بود و شاید خود به خود از بین می رفت. ولی کردار ناتیستان وضع را تغییر داد. صناعت به قزاقستان انتقال یافت، آنها طرز فکرانیشان را تغییر دادند. مسئله وطن دوستی هم به صف اول برآمد. در نتیجه این کشور به ابرقدرت مبدل گشت و فروپاشی آن تا مدت به تاخیر افتاد.
And postponed the collapse for quite a time.
به عقیده پروفسور ستون در پایان جنگ دوم جهانی سیاست کوتاه اندیشانه استالین باعث سرزدن جنگ سرد شده بود. ستون یک سخنرانی سابق رهبر شوروی نیکیتا خروشچوف را به یاد می‌آورد که در آن موصوف اثنای مراجعت به سابق وزیر کارهای خارجی اتحاد شوروی ویچسلاف مولوتوف میگوید ببین که شما چی کار کردید. ایران و ترکیه بر این کشورها به دشمن ما تبدیل یافتند. ستون از نقل خروشچوف فنلاندیا را نیز خاطر نشان کرد که از اتحاد شوروی فرار نمود. با قول ستون تروتسکی به استالین و سهم او بهای واقعی داده گفته است که این همان چنگیزخان میباشد که صاحب تلفن شده است. ولی اگر به نقش تاجیکستان در جنگ دوم جهانی توجه کنیم، این جمهوری نیز برای پیروزی قیمتی گران پرداخت کرده است. صدها هزار ساکن تاجیکستان قهرمانانه در جنگ اشتراک نمودند و طبق بعضی حساب‌ها 70 هزار تاجیکستانی در میدان‌های نبرد جان خود را از دست دادند.
تجلیل روزی غلبه در کشورهای اروپایی و نقش تاجیکستان در مبارزه با ضد آلمانی فاشیستی.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با گزارش‌ها از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. مقامات وزارت فرهنگ تاجیکستان می‌گویند که بر اساس قانون‌های کشور اجازه نمی‌دهند تا 100 هزار نسخه کتاب انجیل به کشور وارد شود که این کتاب‌های ترجمه شده به زبان تاجیکی به کلیسای کاتولیکی شهر دوشنبه منسوب بوده است. اما مسیحیان تاجیکستان از چنین عملکرد مقامات نگرانند و آن را نقض حقوقی خود می‌شمارند. کیومرسی اتا خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه افکار طرف‌ها را در یک گزارش گرد آورده است.
روحانی رشید شمسی‌زاده رهبر مسیحیان بپتیست در تاجیکستان از منع ورود 100 هزار ادبیات مذهبی به کشور اظهار تشویش میکند. به گفته وی مقامات تاجیکستان در راه ورود ادبیات مذهبی مانع ایجاد کردند که بدین وسیله پیروان آنها را از دسترسی به ادبیات تازه نشر بی بهره میسازند. رهبری مسیحیان بپتیست در تاجیکستان میگوید خدمات گمرک واقعا هم اجازه نداد که این تعداد کتاب انجیل به تاجیکستان وارد شود. هرچند انجیل را در تمام دنیا میخوانند، اعتراف میکنند و ممنون نمیدانند. اصلا ما را به آن متهم میکنند که غیر قانونی این کتاب را میخواستیم وارد سازیم. این حرفی واقعی نیست، چون که ریاست دین در وزارت فرهنگ از کار ما آگاه بود و این تعداد انجیل به ما از بلاروس به گونه تحفه انتقال میشد. طبق قوانین تاجیکستان من حق دارم که به ساکنان این کشور درباره مذهبی خود نیز نقل کنم. اگر این کار تا به دادگاه رسد، خواهم گفت که با این عملکرد خود مقامات حقوق پیروان ما را نقض کردند. عیسی مسیح نیز نگفته است که انجیل فقط برای مسیحیان است. ببینید قرآن هم به چندین زبان دنیا ترجمه و پهن می شود. آن را کسی منع نکرده است، اما چرا انجیل باید منع شود؟ روحانی رشید شمسی زاده میگوید گامی بعدی حکومت تاجیکستان نسبت به اقلیت‌های مذهبی از این هم سخت‌تر خواهد بود. وی میگوید که طرح جدید قانون دین که هنوز هم بررسی آن میان محافل تاجیکستان و اقلیت‌های مذهبی خاتمه نیافته است، در صورت تصویب گردیدن فعالیت آنها را باز هم محدودتر میکند. مذهبی بپتیستی به گفته او در تاجیکستان پیش از جنگ دوم جهان در سال 1929 به وجود آمده است و بعد از استقلالیت بخش اعظمی بپتیست‌ها تاجیکستان را ترک کردند و حالا پیروان آنها نه بیشتر از 500 نفر رقم زده می شود. میرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان طی یک نشست مطبوعاتی در وسط ماه اپریل اعلام داشت که 100 هزار نسخه کتاب انجیل بدون اجازه و تشخیص شعبه دینشناسی این وزارت طریق قطار به تاجیکستان وارد می شود.
تشکیلاتی که این ادبیات را میخواهد به تاجیکستان وارد کند، قبلا با ما موافقه نکرده این ادبیات را به تاجیکستان آورد. معمولا ما البته با نظر داشتی تعداد اهالی که به این کتاب ضرورت دارند و قبلا که این کتاب با ما موافقه نشده است، یعنی احترام قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به جا آورده نشده است، ما جوابی رد دادیم و متاسفانه بحث ها در این اطراف با دیگر تشکیلات ها با سفارت ها نیز هست. ما این کار نمی کنیم.
وزیر فرهنگ تاجیکستان از آن اظهار تشویش کرد است که 100 هزار انجیل ترجمه شده به زبان تاجیکی و منسوب به مسیحیان بابتیست در برابر تعداد پیروان این مذهب در تاجیکستان ده ها مراتبه بیشتر است. مقامات نیز تا هنوز به نتیجه نرسیدند که چنین تعداد زیاد کتاب انجیل به تاجیکستان با چی هدف وارد می شد. به کشوری که حدوداً 97% ساکنانش خود را مسلمان می شمارند و از دین اسلام پیروی می کنند. روحانی کارلوس اویلا، رهبری کاتولیک های تاجیکستان نیز می گوید پیروانی کاتولیکی تا هنوز از کمبود انجیل رنج می برند و بازداشت این تعداد کتاب در مرز کشور به جمعیت کاتولیک های تاجیکستان نیز بی تاثیر نبوده است. مقامات تاجیکستان می گویند قانونگذاری کشور هرچند ورود ادبیات مذهبی را منع نمی کند، اما تشخیص نمونه آن قبل از ورود حتمی است. تقاضایی که اجرای آن به گفته مقامات نه کمتر از 15 روز طول میکشد، اما هر لحظه از سوی اقلیت های مذهبی صرف نظر شده مشکل مناسبات دولت با دینداران را افزون میسازد. با این همه اهالی سنی مذهبی تاجیکستان با پیروان دیگر مذاهب با تحمل مناسبت میکنند و تاجیکستان تا حال شاهد خشونت های مذهبی نشده است، ولی در سال 2000 در شهر دوشنبه یک معبد مربوط به کلیسای مسیحی سانمین را ترک کنیدند و سال 2004 در شهر اسفره راهب بپتیست سرگی بسرب در نتیجه یک سوی قصد پیروان گروه تندرو مذهبی مفصوم به بیعت کشته شد و دولت تاجیکستان تابستان سال گذشته به فعالیت سازمان مسیحی و مبلغی شاهدان یهوه نقطه تمت بگذاشت. کیومرسی عطا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جلوگیری از ورود 100 هزار نسخه کتاب انجیل به تاجیکستان. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا دایر به تروریسم در سال 2007 که اخیراً نشر شد، این وزارت میگوید هرچند تاجیکستان کشوری پناهگاه تروریستان نیست، اما در آن گروه های تندرو فعالیت میکنند که حکومت آنها را تروریستی نامیده و اعضای آن تشکل ها را پیوسته تعقیب میکند. خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد دایر به بعضی از نکات این گزارش با کارشناسان تاجیک صحبت کرد و این گزارش را تهیه کرده است.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است که تاجیکستان برای سازمانهای تروریستی پناهگاه نیست، اما مشکلات اقتصادی و فشارهای حکومت علیه سازمانهای اسلامی که باعث محدودیت فعالیت آنها می شود شرایط برای افزایش فعالیت گروههای ارتجایی مذهبی را فراهم خواهد کرد. گزارش می گوید تاجیکستان به عنوان فقیرترین کشور شوروی توان و امکانات لازم جهت مقابله با تروریسم را ندارد. از جمله نیروهای مرزبانی این کشور از امکانات فنی، تجهیزات ضروری و تجربه کافی در امر جلوگیری از ورود گروه‌های تروریستی و قاچاق مواد مخدر برخوردار نیست. از این جهت شاید این کشور به حیث گذرگاه ترانزیتی برای تروریستان و اکستریمیستان از افغانستان و پاکستان خدمت کند. اما نظر کارشناسان و تحلیلگران تاجیک در مورد این گزارش متفاوت است. برخی از کارشناسان با توجه به اینکه تاجیکستان یک مرحله جنگ داخلی 5 ساله را که یکی از جانب‌های درگیر عمدتاً از اسلامی‌ها عبارت بودند میگویند سازمان‌های ارتجایی و تندرو مذهبی نمی‌توانند در این کشور حضور نمایان پیدا کنند. فرخ عمروف کارشناس مستقل تاجیک میگوید جنگ شهروندی در تاجیکستان، انقلاب رنگی قرقیزستان و رشد اقتصاد ملی در قزاقستان شرایط و وضع را در سالهای نزدیک برای فعالیت سازمان های مذهبی تندرو غیر ممکن می سازد.
همچون یک سازمان های نابرآمد هستند و از این رو اونقدر خطر هم ندارن، برای اینکه مردم منطقه اکثریتشون یعنی مطابق اسلام سنتی اونها رو دستگیری نمیکنه. با عباره دیگر اونها در منطقه الکترات وسیع پیدا کردن نمیتوانن. فعالیت سیاسی اونها عباره باید شد فقط از پخش کردن شبنامه ها.
فرخ عمروف کارشناس مستقل تاجیک. گزارش وزارت خارجه آمریکا ناراضگی اهالی از فعالیت ساختارهای دولتی، گسترش فساد و رشد ناچیز اقتصاد در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را از عوامل ارزیابی میکند که گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی میتوانند از آنها استفاده کنند. و نکته دیگری هم که ذکرش رفت این است که فشارهای حکومت علیه سازمان‌های اسلامی باعث افزایش فعالیت‌های گروه‌های ارتجاعی مذهبی خواهد شد. محی‌الدین کبیری رئیس تنها حزب رسمی سیاسی اسلامی در آسیای مرکزی نیز معتقد است که وقت نهادهای دولتی برای انجام برخی از فرایض دینی موانع ایجاد میکنند و به خاطر حفظ ثبات جامعه این حزب در این رابطه اعتراضات شدید نمیکند، گروه‌های پنهانکار چون حزب التحریر و حرکت اسلامی ازبکستان از آن سوء استفاده میکنند.
اگر ما در مقابل این قانونشکنی‌ها صدا بلند کنیم میگن که اینها باز شروع کردن، اینها همون گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی است. اگر ما خاموش باشیم میگن که اینها فروخته شدند و جانبداران ما به خاطر آنکه ما دفاع از ارزش‌های اسلامی نکرده ایستادیم میروان سراغ حزب تحریر و حرکت اسلامی ازبکستان و دیگر نیروهای افراطی. متاسفانه این وضع دشواری ما رو کم کس درک میکند. بنابر همین وقتی که ما حرف یا صدای بلند میکنیم در مقابل قانونشکنی ها، این معنی اون رو دارد که کار به حد نهایی خود رسیده.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. این در حال است که قربان علی محبتوف دادستان شهر دوشنبه میگوید با این وجود که اعضای حزب التحریر برای ارتکاب جنایات سنگین بازداشت و مجازات نشده اند، اما با توزیع شبنامه و ورقه های تبلیغاتی دعوت به سرنگونی حکومت میکنند که خود این عمل را قانون جنایت حسابیده است.
تجربه من چند ساله تفتیشاتی و تحلیل علمی که ما گذروندیم از اون شهادت میدهد که برنامه و هدف و مقصد این حزب برای زورآوری به دست آوردن حکومت است. از این لحاظ از نقطه نظر حقوق این مرام و مقصد جنایت حساب دیده میشود.
در دو ماه قبل دادگاه عالی تاجیکستان سازمان ممنوع حزب التحریر را سازمان اکستریمیستی اعتراف و دسترسی به سایت آن را در قلمرو کشور ممنوع اعلان کرده بود. منابع رسمی میگویند تاکنون بیش از 400 نفر از شهروندان کشور با اتهام عضویت در این سازمان و یا همکاری با آن بازداشت و به جزا کشیده شده اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند، مختصر این گزارش و عکس‌های مربوط به آن را می توان در سامانه اینترنتی رادیو آزادی نیز پیدا کرد. نشانی سامانه azadi.org. و خبری تازه که همین لحظه به دست ما رسید این است که رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف قرار دایر به تعیین کردن ولادیمیر پوتین به مقام سروزیر این کشور را امضا کرده است. شنونده ارجمند، چون تقریبا نیم ساعتی مجله شامگاهی رادیوی آزادی را سپری کردیم، حالا ترانه می شنویم و سپس با اتفاقی همکارم رحمت کریمی دولت که در استودیوی دوشنبه است عنوان گزارش های بعدی برنامه را معرفی میکنیم. با رادیوی آزادی بمانید.
Keep me.
مجله شانگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود.
انعکاس گسترده دعوای دادگاهی حکومت تاجیکستان در دادگاه عالی شهری لندن.
آمار زیر و نقیض دایر به سطح تورم در تاجیکستان.
به ادعای مقامات افغانستان در این کشور دو جاسوس ایران بازداشت شده است.
مقامات ولایت خطلان تاجیکستان میگویند حرارت غیر مقرری گرم خطر خروج بیماری های خطرناک را افزوده است.
ساکنان نواحی دوردستی بدخشان پس از سالهای طولانی امکان تماشای تئاتر را پیدا کردند.
مطبوعات ولایت سوخت مقامات را به غمخوری در حق سابقه‌داران جنگ و اطفال معیوب دعوت میکند. ادامه گزارش ها. بانک ملی تاجیکستان میزانی افزایش تورم در سه ماه سالی روان را 2.6% اعلام کرده است. این در حال است که شدت تورم در کشورهایی که به تاجیکستان مال وارد میکنند بیشتر است و به همین دلیل کارشناسان به این ارقام ارائه شده اعتماد ندارند. تفصیلات بیشتر در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری رادیوی آزادی در شهری دوشنبه.
بانک ملی تاجیکستان گفته است که سطح تورم در 4 ماه سال جاری 2.8% را تشکیل داده است. سطح تورم در روسیه در این دوره 4.8% و در اوکراین 9.7% بالا رفته است. این در حال است که در تاجیکستان تولید کالاها به گفته مقامات دولتی در 3 ماه سال جاری کاهش یافته است و تاجیکستان اکثر کالاهای نیازی خود به خصوص مواد غذایی را از روسیه و اوکراین وارد میکند و قیمت کالاهای وارداتی در بازارهای داخلی نسبت به قیمت کالاها در کشورهای وارد کننده به مراتب بیشتر است و به این دلیل برخی از کارشناسان این ارقام ارائه شده از سوی بانک ملی در مورد شدت تورم را زیر سوال میبرند. پروفسور حاجی محمد عمروف چنین توضیح داد:
من شبه خیلی جدی دارم، حتی از خودی دهانی مردمی بانک یک رقم نمی برامد. از 19 تا 21 کمی خیلی یک براشم بود، حتی همین باور کردم بسیار دور است. این سن در باره گرفتن پیش راه ناراضگی مردم می رود. اینا مثلا مردم در دوستی استادن که من موزدکار تانم و 5% زیاد بپنیم. خودی همین قرار در باره بلند برشن موزدکار نشانه همین است که سطح اینفلیت خیلی بلند است. سال بود کمیته عمر جمهوری چوب میکرد تشتر در باره نرخ و تریف ها. حاضر همین کتابه چوب نمیکند.
طاهر عبدالجبار اقتصاددان سرشناس تاجیکستان نیز به همین نظر است. آقای عبدالجبار در این باره گفت:
متاسفانه در تاجیکستان آماری که میدن زد و نقیض است و کسی نیست که تحلیل بکنه و بگه که این تا چه اندازه درست است. حداقل 20% 30% این ارقامی که حکومت ارائه میکنن حقیقت ندارد.
طاهر عبدالجبار دلیل ارائه ارقام زید و نقیض از سوی نهادهای دولتی را به نبودن رابطه میان این نهادها همچنین اصول و شیوه های رهبری زمان کمونیستی در تاجیکستان ربط می‌دهد که به گفته وی از دوران شوروی به مقامات تاجیکستان میراث مانده است. به گفته طاهر عبدالجبار در حال حاضر نیز نهادهای دولتی در تاجیکستان مستقل بر اساس معیارهای اقتصاد بازار آزاد فعالیت نکرده بلکه فرمان از بالا را اجرا می‌کنند. برای مثال شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی با آنکه خود به کاهش 8% سطح تورم در سال جاری اعتماد ندارد میگوید که این فرمان جناب عالی است و ما برای اجرای آن تلاش خواهیم کرد. شریف رحیمزاده در یک نشست مطبوعاتی در این باره گفت:
ما حرکت میکنیم که البته در چارچوبه او برنامه‌ای که از طرف جناب عالی تصدیق شده است برنامه عملی کنیم، یعنی به روزی که جناب عالی دیگرگونی نمیشد. امروز ما برای آن 8% کار میکنیم.
شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی، پروفسور حاجی محمد عمروف و طاهر عبدالجبار اقتصاددانهای سرشناس تاجیکستان برای از بین بردن حدس و گمان و بی‌اعتمادی ها به آمار ارائه شده دولت پیشنهاد میکنند که در تاجیکستان یک نهاد مستقل تشکیل شود تا این آمار را دقیق به بررسی بگیرد و به مردم ارائه کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمزی میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500. آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم رحمت کریمی دولت در خدمت شما هستیم. یک روز بعد از آن که یک دیپلمات عالی رتبه آمریکا گفت ایران تلاش دارد تا که افغانستان را ضعیف و بی‌ثبات باقی نگه دارد، مقامات افغانستان دایر به بازداشت دو جاسوس ایران خبر دادند. ریچارد باوچر، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، اول همین هفته گفت همزمان با تامین طالبان با سلاح، ایران با دادن پول به گروه‌های گوناگون سیاسی در افغانستان، مقامات محلی را به ضد حکومت مرکزی افغانستان می‌شوراند. هرچند مقامات ایران این ادعاها را پیوسته رد می‌کنند، اما هنوز در رابطه با بازداشت شهروندان خود در افغانستان واکنش نشان ندادند. در این باره گزارش داریم از خبرنگاری رادیوی آزادی سید قاسمی قیامپور.
مقامات افغانستان میگویند که هفته گذشته در نزد مؤسسه های نظامی کشور و ناتو دو شهروند ایران را با گمان جاسوسی بازداشت کردند. خدمات امنیتی افغانستان همچنین در ولایت هیرات 10 کیلومتر دورتر از مرز با ایران مخفیگاه بزرگی سلاح را کشف و مصادره نمود. مقامات حد میزنند که شاید این سلاح از ایران برای طالبان فرستاده شده است. رحمت الله صفی، رئیس نیروهای مرزبانی در مناطق غربی افغانستان، با رادیوی افغانستان آزاد گفت که بخش اعظم سلاح مصادره شده تولید ایران است.
یک میلاوان 758 پیر ماینشان که زیکوک هم 445 پیر مهمات به خود داره، کلاشنکوب هم 2400 پیر مهمات دارن، مرمی راکت انداز خفیف 85 پیر، از مصر گلوله در انتحار و انفجار ساخته میشه و از او استفاده میشه و همچنان مهمات مختلف نوه.
غلام دستگیری آزاد، والی ولایت نیمروز واقع در جنوب غربی افغانستان، با رادیوی افغانستانی آزاد گفت یکی از شهروندان بازداشت شده ایران در جیب اسناد و عکس های داشت که رابطه او با مسلحان ضد حکومتی را ثابت می کند.
در دروازه دخولی شهر که 2 کیلومتر فاصله در دستگیر شده، مطبع ایرانی هویتش تصویر شده که ایران است، از زابل ایران است، کامره داشته و عکس های که از کامره زیبوزنه زیده گرفته شده، عکس های مسلح انک و مسلح با اصلاح بوده و جای شکل نیست که ارتباط داشته در غیر از چطور میتونستن یک عکس مسلح انک بگیرد با ارتباط گروه های مخالف بوده.
والی نیمروز افزود که به خاطر پیدا کردن اطلاع بیشتر و احتمال رابطه بازداشت شده با حکومت ایران، تفتیشات ادامه می‌یابد. در همین حال در جنوب و شرق افغانستان در منطقه هم مرز با پاکستان دیگر شهروند ایران دستگیر شد که برای تهیه حمله به نیروهای امنیتی افغانستان و ناتو اطلاع جمع می‌آورد. وزیر پاچا یاوری، رئیس پلیس ولایت خوست، با رادیوی افغانستانی آزاد گفت بازداشت شده با خود شناسنامه یا سندی دیگر نداشت و در اول خود را مریض روحی تمثیل کرد. و اما با گفته وزیر پاچا در جریان بازپرسی او با گناهش اقرار شد و گفت که خریده مؤسسه های نظامی افغانستان و ناتو در خوست منطقه هم مرز با وزیرستان شمالی پاکستان را مرتب می کرد. پلیس ثبت بازپرسی و اقرار این شهروند ایران را در اختیار خبرنگاران گذاشت. او گفته است که زاده شهر شیراز است و از طریق مشهد وارد افغانستان شده و توسط هرات و کابل به خوست آمده است. حکومت افغانستان تا کجا مهم بودن بازداشت دو جاسوس ایرانی و کشف مخفیگاه سلاح را تشریح نکرده است؟ و اما ریچارد باوچر، معاون کاتبی دولتی ایالات متحده در امور آسیای مرکزی و جنوبی، در صحبت با خبرنگاران در پاریس اظهار کرد ایران از راه های گوناگون به امور افغانستان دخالت میکند، هرچند این دخالت چون در عراق گسترده نیست. باوچر افزود که تهران میخواهد افغانستان همسایه کشوری ضعیف و ناآرام باقی بماند. با این خاطر از یک سو پشتیبانی خود از حکومت حامد کرزی را نمایش میدهد و از سوی دیگر طالبان را با سلاح و لوازمات نظامی تامین میکند و مقامات محلی را به اعمال ضد حکومت مرکزی تحریک میدهد.
و برمیگردیم به ولایت همرز با افغانستان در تاجیکستان. ولایت ختلان بزرگترین و گرمترین ولایت کشور به گفته مقامات بهداشتی هوای غیر مقرری گرم پیش آمده است و زمینه ها برای خروج بیماری های مختلف سیرویتی را فراهم کرده است. هوای بیش از 30 درجه گرم و عدم دسترسی به آب پاک آشامیدنی در بعضی از نواحی تعداد گرفتاران بیماری های سیرویتی را افزوده و همزمان باریگران بیمارستان های فقیر ولایت را باز هم گرانتر کرده است. ناصر جان مامورزاده خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت ختلان گزارش می‌دهد.
مقامات بهداشتی استان ختلان از احتمال بروز بیماری های سیرویتی بر اثر گرمایش زیاده از انتظارات اقلیم ساری نگرانی میکنند. حکیم خدای بردیف رئیس مرکز بوگیرشناسی ختلان به رادیوی آزادی گفت در حالی که حرارت هوای تاجیکستان تا یک درجه بلندتر از وضع معمولی شده است، احتمال شدت گرفتن مشکلات اکولوژی، نارسایی آب نوشیدنی، تلفیابی مواد غذا و گذشته از این خروج بیماری های شدید روده و میده، زرد پروین، دامنه و تبلرزه بس افزون شده است. آقای خدای بردیف نواحی هممرز با افغانستان و منطقه کلوب ولایت ختلان را مناطق بیشتر خطرزا عنوان میکند.
ناحیه‌ای که بگیم که نسبتاً میتونن که وضع بیماری صورت کننده بالا روی شود، ناحیه‌ای سرحدی، ناحیه‌ای پنج ممکن حسابیدن ممکن است. آن ناحیه‌ای که تامینات یا بنوشوکی وزین‌تر است، ناحیه‌ای نصیر خسرو بیشتر گفتم که این مسئله ده. خب از بس که خیلی در شهر کلوب چندین سال‌ها هست مثل آبجی دومانه، هرچند که امروز متعدل است، لیکن این معنی او ندارد که با تماماً بیماری نیست شدگی. اینو دقت علاوگی کاری طلب میکنه.
حکیم خدای بردیف رئیس مرکزی وگیرشناسی ختلان در همین حال برگی گل برات و معاون سرپزشکی مرکزی سلامتی قرآن تپه با توجه به مشکل گرمایش اقلیم گفت بارشات کم، نارسایی غذا و افلاسی آبهای نوشیدنی از پیامدهای گرمایش اقلیم و منابع اصلی بروز بیماری ها میباشد. به قول خانم برات، و هوای به صورت بی‌سابقه گرم جنوب کشور باعث خروج بیماری های شدید دیقی نفس و درون روی در میانی مخصوصا کودکان زیر سنی 5 گردیده است. تنها در شهر قرغان‌تپه در یک ماه اخیر 330 کودک تا 5 ساله با بیماری شدید راه نفس و درون روی به قید گرفته شده است.
در ماه ینور و فوریه گرچند که چقدر هوا خنک بود، سرد اومد، چونین بیماری که در این ماه اپریل می دیده استودیم، چونین بیماری ها رو ما حس کردگی نبودیم و حالا باشد ما علاقه بیماری های شدید روی نفس نیز زیاد شده استودن. علاقه ما 330 نفر کودکانی تو سنی 5 ساله رو که اویدی بیماری های شدید روی نفس هم در اون روی و قید گرفتیم در مرکز که نسبت سال گذشته این پاییز زیاد رو تشکیل میدهد. لیکن بیماری های با تشویش آور است که دیگر بیماری نه فقط بیماری سیرویتی بلکه دیگر بیماری های کم خونی، بیماری های دیابت قند، بیماری های بالانشوی فشار خون، این چنین بیماری ها فصل گرمی سال و چنین بیماری ها به حالی نفس تنگی، سوشوی ایمونیتی ارگانیسم بدن، این با همه سینوسولی بیماریان ما تاثیر زیاد دارند.
برگی گل برات و معاون سرپزشکی مرکزی سلامتی قرغان‌تپه همچنین گفت بهترین است که ساکنان جنوبی کشور مناطق بیش از همه گرم تاجیکستان در روز ساعت‌های هوای بی‌سابقه گرم از گشت و گذار در کوچه و خیابان‌ها خودداری ورزند و به سلامتی خود بیش از هر وقت توجه بکنند. در ظرف 4 ماه سال روان در قلمرو استان ختلان 1612 نفر گرفتار بیماری‌های شدید روده و معده، 600 بیماری سیل، 22 نفر با بیماری دامنه و 143 مبتلا به زرد پروین رسمان به قید گرفته شدند. اما مرکز واگیرشناسی ختلان هشدار می‌دهد که با فرارسیدن موسم گرما شمار مبتلایان به این نوع بیماری های سیرویتی تا چند کرد افزون خواهد شد. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77. شنوندگان ارجمند، اکنون با اتفاقی همکارم سفرگل عالمی در دوشنبه نگاه می اندازیم به مطالب مهمترین روزنامه های چاپی دوشنبه.
بالا بردن ارزش استفاده نیروی برق، مناسبات مینبعده تاجیکستان و روسیه و قانونی گردانی مال و ملک غیر قانونی از موضوعهای مهمی هستند که در صحیفه های نشریه های این هفته دوشنبه بررسی شدند. هفته‌نامه روز زبان ازیا پلوس می نویسد هرچند کمیسیون دولتی قانونی گردانی مال و ملک غیر قانونی در تاجیکستان کار خود را انجام می بخشد، اما تا کنون راجع به نتیجه کار این کمیسیون اطلاعی شفاف روی دست نیست. ازیا پلوس با تکیه به قول مسئولین کمیسیون دولتی قانونی گردانی مال و ملک می گوید بیشتری عریضه ها درباره قانونی گردانی زمین های نزد حولگی و ساختمانی خانه های استقامتی پیشنهاد می شوند. این در حالی است که اخیراً ساکنان دهه زینب آباد ناحیه رودکی و گروهی از ساکنان خیابان رودکی روبروی کارخانه سمنت براری دوشنبه از ناعدالتی کمیسیون قانونی سازی مال و ملک غیر قانونی به داد آمده در نزد بنای قصر رئیس جمهوری تاجیکستان گردی همایی تشکیل کردند. نشریه سیاسی نگاه به ارزیابی زندگی نامه رهبری زندانی حزب دموکرات تاجیکستان محمد روزی اسکندرف پرداخته است. محمد روزی اسکندرف که زمانی رهبری شرکت دولتی تاجیک گاز را به عهده داشت، پولی 3 سال است که در بازداشتگاه قرار دارد. حزب او به 3 جناح کوچک تقسیم شده. بسیاری اسکندرف را به صفت پرزیدنت آینده کشور می شماریدند و او یکی از مخالفان برجسته حکومت پرزیدنت رحمانوف نیز اعتراف می شد. اما نشریه نگاه می نویسد درباره فعالیت کاری محمد روزی اسکندرف و دوران قماندانی و پیوست شدنش به حکومت کم گفته و کم نوشتند. این نشریه همچنین می گوید تا هنوز انتقال اسکندرف از مسکو به دوشنبه ناروشن است. نشریه فرج در مطلب با نام تاجیک غلامان در نورینسک روسیه می نویسد که شرکت فیون گروهی از مردکاران تاجیک را با راه فریب به روسیه برده و آنها را غلاموار کار فرموده است. قهرمان این مطلب که یکی از این غلامان است می گوید که در دست یک گروه سلاحداران چچن 4 نفر تاجیک و 21 نفر از نمایندگان خلقیت های دیگر درختبوری می کردند و اجازه بیرون آمدن از داخل جنگل را نداشتند. اما تصادفاً در حالت مستی این سلاحداران قهرمان مطلب فرج از بندی ظالمان رها خورد است. نشریه جمعیتی و فرهنگی آزادگان در مطلب زیر عنوان مذهب حنفی را کی حمایت میکند از تأسیس و به رسمیت شناختن مرکز اسلام شناسی در نزد رئیس جمهوری تاجیکستان یادآوری کرده از توسعه فعالیت سلفی ها در کشور ابراز نگرانی نموده است. مؤلف مطلب میگوید حالا در نزد این مرکز اسلام شناسی یک مسئله می ایستد که با سلفی ها چگونه برخورد کند.
ولی مطبوعاتی غرب روزهای اخیر با بحثی پر سر و صدای دادگاهی حکومت تاجیکستان با تاجر تاجیک عوض نظرف بر سر کارخانه تولیدی آلومینی تاجیکستان بیشتر چشم دوختند. این بحث که در دادگاه عالی شهری لندن ادامه دارد در روزنامه های معتبر اقتصادی غربی از جمله در روزنامه فاینانشل تایمز نکاس شد و سپس به چندین روزنامه های دیگر کوچید. آنچه مطبوعات غربی را به حیرت آورده است این است که چگونه کشور کم بضاعت به مثل تاجیکستان آماده است برای استفاده خدمات حقوقی به یک شرکت خارجی بیش از 100 میلیون دلار پردازد. خبرنگاری رادیو آزادی خرمان بخوزاده بعدی صحبت با مؤلفان بعضی از مقاله ها این گزارش را تهیه کرد.
شرکت بریتانیایی هربرت سمیت اخیراً در مرافعه دادگاهی مربوط به کارخانه آلومینی تالکوی تاجیکستان مجبور شد افشا کند که حکومت این کشور را به مبلغ بیش از 100 میلیون دلار حساب بندی کرده است. این شرکت میگوید که با درخواست رئیس جمهوری این کشور ممالی رحمان تا 3 سال آخر در دادگاه منفعت های حکومت تاجیکستان را حمایت کرده است. مؤلف این مطلب جان هلمر خبرنگار غربی است که از سال 1989 در مسکو فعالیت میکند و قضیه های دادگاهی شرکت آلومینی تاجیکستان را در لندن توسط گزارش های دادگاهی سند های مؤسسه های مالی با نفوذ موردی آموزش قرار داده است. در گزارش اخیر خود در سامانه اینترنتی ایجا تایمز و میگوید قضیه سال 2005 شروع شد. شرکت آلومینی تدز تاجیکستان و گروه روسی روسال از بالای عوض نظرف و شرکت انسالی وی به دادگاه لندن شکایت بردند. بعدن نظرف دعوای جوابی به دادگاه برد و دادگاه روسال و تدز را در فساد متهم کرد. تدز که امروز چون تالکو یاد می شود کارخانه تولید کننده آلومینیوم مهمترین مال صادراتی تاجیکستان می باشد. جان هلمر می نویسد در دوام جنگ و بحران های اقتصادی کشور این شرکت توانی معامله را با پول نقد از دست داد. بعدن گروهی تحت رهبری نظرف دوباره فعالیت تدز را زنده کردند و میزان تولید آلومینیوم را در این کارخانه به چند صد هزار تن در سال بالا بردند. در دکمبر سال 2004 امام علی رحمان رهبریت شرکت تدز را از کار دور کرد و شرکت روسکی آلومینی را به رهبری الکدری پاسکا این کار کار جلب نمود. آنها شیوه کاری تدز را عوض کرده قرار دادی تولینگ را براه ماندند که ورودی گیل خاک را به عوض الومینی تولید شده در نظر می گیرد. اما این طرز کار خیلی گران قیمت بود. طبق بیانیه های دادگاهی نماینده های شرکت تدز برای هر یک تن الومینی 27 دلار از دست می داد. در آمد این همه در جزیره های ویرجینیا در صورت حساب های شرکت CDH و دیگر گروه ها جمع آوری می شد. خبرنگار جان هلمر می گوید
طور دادگاه معاین کرد شرکت CDH و شرکت نوی که سال گذشته عرضی هستی کرد با اسم تالکو منیجمنت لیمیتد دارنده های سهمیه های این دو شرکت شهروندان تاجیکستان هستند که به نظر می رسد با رئیس جمهوری رحمان و خانواده وی مربوط می باشد.
جان هلمر می افزاید مسئله این است که شرکت تالکو مستقیما از جانب رئیس جمهوری نظارت می شود.
In reports of the IMF and the World Bank. Those institutions which lend Tajikistan
در گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ساختارهایی که به تاجیکستان قرض می‌دهند به طور مشخص به چگونگی اداره کارخانه آلومینیوم اعتراض شده است با اینکه به طور مستقیم از طرف پرزیدنت نظارت می‌شود حساب‌های به طور لازمه مشخص نمی‌کند و محاسباتش طور براه مانده شده است که از حساب‌های آن هیچ کس پیگیری کرده نمی‌تواند
in such a way that anybody can follow.
در حالی که تولیدات آلومینیوم سال تا سال زیاد می شود درآمد آن را شرکت های افشور در جزیره های ویرجینیا به دست می آورند می گوید خبرنگار غربی تا حال می گوید وی نوابسته به ادامه یابی جنجال های دادگاهی اتهامات علیه نظرف چندین بار از جانب قاضی ها رد شده است اینجا دعوای دیگر هم هست که مربوط به شکایت دادگاهی شرکت آلومینیوم نروژ نورس هیدرو یا هیدرو آلومینیوم است در قضیه دیگر هیدرو آلومینیوم سال 2005 تالکو را برای ناپدیدشوی 80 هزار تن آلومینی با مبلغ 145 میلیون دلار متهم میکند. در اینجا دادگاه حکم کرد که مبلغ های مذکور به سرقت برده شده است و حکومت رئیس جمهوری تاجیکستان را در دزدی متهم کرد. دکبر سال 2006 جانب نروژی با تالکو قرارداد نوبست اما حالا این قضیه هم به یک دردسر دیگر در اسلو تبدیل شده است منتقدان این همه قضیه ها از جمله بعضی اعضای پارلمان نروژ حکومت را برای آن عیبدار میکنند که به بخشی از جنجال های کروپسیونی در جزیره های ویرجینیا بریتانیا تبدیل شده است و حالا در رابطه با اظهارات شرکت هربرت اسمیت جان هلمر میگوید
What has been entered into testimony in the English court in February
آنچه که در جریان مرافعه دادگاهی ماه فوریه امسال اضافه شد این بود که شرکت هربرت اسمیت تالکو را ماهانه با مبلغ 11 میلیون دلار حساب بندی کرده است و بعداً در مرافعه 15 اپریل امسال که گزارش من هم به آن اشاره میکند هر یک جانب از جمله CDH باید به دادگاه مدارک ارائه میکردند که چی صورت حساب های فرستاده شده و کدام یک پرداخت شده است و باقی مانده حساب ها از این پرونده چی قدر است و با همین سبب هم شرکت هربرت اسمیت مجبور شد افشا کند که این مبلغ بیش از 100 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد اما این مربوط تنها به یک قضیه است که حالا در نسبت تالکو و گروه نظرف بررسی می‌شود قضیه دیگر به پرونده هربرت اسمیت و تالکو در مقابل شرکت نروژی نورف هیدرو مربوط است که دو سال طول کشید تالکو این قضیه را هم باخت و نه تنها باخت بلکه از نظر قانونی پذیرفت که از روی این قضیه پرداخت 115 میلیون دلار به علاوه خراجات علاوگی را به گردن بگیرد که حداقل 5 میلیون دلار دیگر را تشکیل می‌دهد.
جان هلمر خبرنگار غربی و مؤلف نشریه اینترنتی ایژه تایمز این در حالی است که مقامات شرکت تالکو هرچند از بررسی این موضوع با خبرنگاران خودداری میکنند اما اخیرا در یک نشست مطبوعاتی با سوال خبرنگاران اکبر مرادوف حقوقشناس این شرکت در رابطه با دعواهای هربرت اسمیت گفت که تاجیکستان هر ماه حساب‌های خود را با این شرکت پرداخت میکند
من این گونه اطلاع را در دست ندارم و فکر نمیکنم که این واقعیت است اما جریان دادگاهی هنوز ادامه دارد. ما بر اساس قرارداد با وکیلان دفاع خود رابطه میکنیم و طبق قاعده هر ماه حق آنها را میپردازیم. بنابراین چنین ادعای در مورد قرضداری شرکت تالکو جای داشتن نمیتواند. به هر حال من بیشتر از این معلومات ندارم.
در این زمینه جان هلمر چنین پاسخ داد.
The way in which the government paid has become a separate issue.
طرزی که حکومت حساب‌ها را پرداخت کرده است یک مسئله جداگانه می باشد. اول اینکه صندوق بین‌المللی پول روز 5 مارس گفت که حکومت تاجیکستان و بانک ملی در بازپرداخت وام‌هایی که به آنها داده شده است تأخیر کرده‌اند. علاوه به این هفته گذشته تحقیقات جدید توسط صندوق بین المللی پول سر قرضهایی که برای پختکاری داده شده است شروع شد. این قرضها بیش از 500 میلیون دلار را تشکیل می دهد و این چنین تحقیقات درباره این که تالکو چگونه مقدار کمی پول را که از فروش آلومینی و دست می آورد چگونه مصرف می کند.
Spends what little money it gets from producing aluminium.
مقامات دولت تاجیکستان با تقاضای نهادهای بین المللی مالی بالاخره کارخانه آلومین سازی تورسونزاده را در ردیف 37 کارخانه دیگر بزرگ کشور به فهرست کارخانه های شامل کردند که باید تجدیدی ساختاری شود. در سال گذشته این تغییرات ساختاری در این کارخانه آغاز یافت و تداس به جمعیت سهامی موسوم به تالکو یا خود شرکت آلومینیومی تاجیکستان تبدیل نام کرد، ولی فعالیت های این کارخانه همچنان نچندان شفاف باقی میماند که اخیرا باعث تقاضای اودیت بین المللی فعالیتش از سوی نهادهای مالی شده است. طبق اظهاراتی که هفته گذشته از جانب صندوق بین المللی پول نشر شد و در این باره در مصاحبه با نشریه های تاجیکستان سفیر آمریکا در دوشنبه اظهاری نظر کرد، در قدم اول سازمان های بین المللی مالی اودیت یا خود تحقیق کاری بانک ملی را انجام داده، بعدن باید به اودیت فعالیت دو شرکت بزرگ دیگر تالکو و برق تاجیک خواهند پرداخت. با نظر داشت پیچیدگی همه این جنجال های دادگاهی شرکت آلومینی تاجیکستان، از جان هلمر پرسیدیم که آیا این همه مرافعه ها کی به پایان خواهد رسید و گفت
It could finish tomorrow if the aluminium plant decided that it had been wrong.
این پرونده می تواند فردا به اتمام رسد اگر شرکت آلومینی اعتراف کند که اشتباه کرده اتهامات تخلبی را ایجاد کرده است و خرج و خراجات آقای نظرف را پرداخت کند. در این صورت قضیه می تواند فردا به انجام رسد.
اما حالا میگوید جان هلمر قضیه دادگاهی شرکت آلومینی تاجیکستان از لحاظ بدرازا کشیده شدنش و دخالت تنها کشور و شرکت های خارجی به آن کم نظیر ارزیابی می شود. خبرنگار هلمر گفت که در صورت ادامه یابی وضع به همین شکل امکان دارد برای حل قضیه کشورهای مثل نروژیا و سازمان های با نفوذ مالی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول جلب شوند.
شنوندگان ارجمند، بخشی اولی مجله شامگاهی با این گزارش به پایان میرسد. از همراهیتان تا کنون ممنون و سپاسگزاریم.
پیش از آنکه یک ترانه خوب بشنویم، یادآور میشوم که لحظه بعد اخباری تازه، سپس مجله های فرهنگ و اندیشه، جهان ورزش و برنامه موسیقی آینده ساز تقدیم میشود. با رادیو آزادی بمانید.
در دل و مار